بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم بحث در انحلال علم اجمالی است. ما تارتا علم اجمالی قائم می شود به حکمی و بعد علم تفصیلی قائم می شود بر این که اون معلومه بالاجمالی که ما علم اجمالی بهش داشتیم در این طرف خاص و معین هست. عرض کردیم در اینجا علم اجمالی منحل میشه، یعنی در واقع اون حیث تردیدی که در علم ما بود زائل میشه و علم اجمالی تبدیل میشه به علم تفصیلی. لا محاله وقتی علم اجمالی باقی نموند و حقیقتا منحل شد، در طرف آخر لا یبقا الا شک فی تکلیف و اون مجرای براءت، و دیگه علم اجمالی هم نیست که مانع بشه از جریان براءت و اصل مرخص در طرف آخر. این واضحه. تارتا علم اجمالی قائم می شود بر حکمی در یکی از طرفین، ثم قام العلم التفصیلی، ثم قامت الاماره علا وجود حکم در طرف خاص. اماره که قائم شد در واقع مثل کار علم رو میکنه. یعنی اماره به هر معنایی که ما در اعتبارش گفته باشیم، یا تنزیل میکنه منزله واقع، یا اینکه جعله علما تعبدن، لا محاله میاد این حکم رو مشخص میکنه برای ما که ان الحکم فی البین هو هذا الحکم، در این مورد، فی هذا المورد، در این طرف خاص، این رو برای ما دقیقا مشخص میکنه. منتها تفاوتش با مورد اول این است که در اینجا اماره علم که نیست، بلکه چیزی است دا غالب المطابقه با واقع، نه دائم المطابقه. احتمال خلاف هم در موردش هست، شارعه که آمده اعتبارش کرده، احتمال خلاف رو الغا کرده، تعبدن این رو برای من مثل علم قرار داده، آثار علم رو برش بار میکنه. در اینجا علم اجمالی حقیقتا منحل نمیشه، برای اینکه علم اجمالی باقیه. چیزی که اتفاق میفته این است که در اون دائره تصرف شرع که در حکم ما وجوب امتثال داریم، ما در حکم اشتغال ذمه داریم و تفریق ذمه داریم، شارع با این تعبدش تصرف میکنه، میگه اگر در اینجا امتثال نسبت به این طرف خاصی که قامت علیه الاماره واقع شد، من قبول میکنم، میپذیرم. خب معنای پذیرش شارع این است که بعد از این دیگه اشتغال ذمه‌ای وجود نداره. علم اجمالی حقیقتاً انحلال پیدا نمی‌کنه، اما حکمن، اصطلاحی که میگن حکمن یا تعبدن، انحلال پیدا می‌کنه، یعنی از اثر می‌افته. علم اجمالی هست حقیقتاً تکوینن، اما اثر نداره در تنجیز تکلیف. این اتفاقی است که در اینجا می‌افته. پس این هم مثل انحلاله. و هاکذا الکلام در صورتی که اصل قائم بشه. مرادمون از اصل، اصل مثبت تکلیفه، نه براءت، اصل مرخص. اصل مثبت تکلیف مثل استصحاب مثبت تکلیف، مثل اشتغال. اگر اصل مثبت تکلیف به هر صورتی در یک طرف قائم شد، که معمولا یا استصحاب میشه که حالت سابقه ای رو ما داریم در یک طرف، یا اشتغال میشه. اینجا باز همون خصوصیتی که ما در اماره داشتیم در اینجا داریم، چون این اصل یه تعبدی است از ناحیه شارع. این تعبد یا نظر به واقع داره در استصحاب که اصول محرزه باشه، یا اصلا نظر به واقع نداره، وظیفه عملیه رو عند شک محقق میکنه. در مورد علم اجمالی ما علم داریم اما شک هم داریم. شک ما رو برمیگردونه به لزوم امتثال در طرفین. اصلی که تعبد شارع هست در اینجا یک کاری برای ما انجام میده، و اون این که میگه اگر شما به مقتضای وظیفه عملیه خودتون، حالا چه ناظر باشه به واقع چه نباشه، به مقتضای وظیفه عملیه آمدید این طرف خاص رو اتیان کردید، امتثال کردید، من مولا، من شارع از شما قبول میکنم. کما اینکه شارع قبول میکنه این مطلب رو در اثبات حکم به وسیله اصول عملیه در سایر جاها، من میپذیرم. و وقتی که پذیرفتی، اتفاقی که میفته اون ذمه مشغول من به حکم مولا فارغ میشه و بعد من شک در فراغ ذمه دیگه ندارم. چرا؟ چون مولا خودش دلیل آورده که من پذیرفتم از تو، ذمه تو از نظر من مشغول نیست. بنابراین باز اینجا علم اجمالی هست، حقیقتاً تکوینن واقعاً علم اجمالی وجود داره، اما از اثر میفته، یعنی تکلیف را دیگه نمیتونه تنجیز کنه بین طرفین. این در این صورت که واضحه، تقریبا اشکالی درش نداری. بله؟ حالا با تصحیح بفرمایید. جزوه اصل نیست، اصل چیزیست که ما عرض میکنیم. اما مطلبی که اینجا به اصطلاح مشکل داره عبارت از این است که ما علم اجمالی داریم به ثبوت حکم فی احد طرفین. علم تفصیلی میاد قائم میشه، لکن علم تفصیلی که قائم میشه نمیاد تعیین بکنه ان المعلوم بالاجمال هو هذا، اینو نمیگه، بلکه همون حکم رو، حالا ممکنه شبیهش باشه، اصلا منشأ دیگری داشته باشه، مثل نجاستی که ما علم اجمالی پیدا میکنیم بین العناین هست، درست شد؟ بعد علم پیدا میکنیم به نجاست احد العناین. حالا میخواد اون نجاست از ناحیه علم اجمالی آمده باشه، یا احتمال بدیم از اون ناحیه آمده یا نه، و چه دیگری داره؟ حکم یک حکمه، اما منشأ ممکنه تفاوت بکنه. اینجا علم قائم شد، علم تفصیلی بر نجاست این اناء خاص یا بر ثبوت حکم در این اناء خاص، اینجا مسئله است. و هاکذا اگر اماره قائم بشه، بر همین معنا اماره قائم شد بر ثبوت حکم اما نه ثبوت معلوم بل اجمال، یا اصل مثبت تکلیف. و باز مطلب اینجاست که گاهی از اوقات این قیام علم یا قیام اماره یا قیام اصل قبل از علم اجمالیه، تارتن بعد از علم اجمالیه. خب اینو چه کنیم؟ اینجا یه قدری منشأ ارزم بزرگتون که ایراد و ارزم بزرگتون که اشکال هست. حالا مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون اونجور که سیدون علی استاد می فرمایند از کلماتشون برمیاد این وجه، وجهی دارن برای انحلال در اینجا در این مورد خاص که علم اماره اصل قائم میشه اما نه برای تعیین معلوم بل اجمال، بلکه برای اثبات همون حکم در یک طرف. ایشون می فرمایند که علم اجمالی منحل میشه در صورت قیام علم، حقیقتاً و تکویناً به تعبیر ایشون، برای اینکه اگر متعلق به جابع بین طرفین باشه علم اجمالی، معنای اینکه علم اجمالی تعلق پیدا میکنه به جامع که قبلا بحثش رو کردیم، جامع اجمالی، این جامع مشترک بین طرفین، جامع اسمش جامعه، جامع یعنی مشترک، و شک در خصوصیت در هر طرفی ما داریم لامحاله. ایشون میفرماید این شکی که ما در هر طرف داریم فهو یرتفع بالعلم تفصیلی به ثبوت الحکم فی احد طرفین، دیگه شکی نداریم، اینجا شکی باقی نمیمانه. نکته فرمایش مرحوم میرزا در اینجا این است که قوام علم اجمالی به این است که تعلق پیدا بکند به یک جامع و شک در طرفین. در اینجا اگر ما آمدیم یک علم تفصیلی قائم شد به ثبوت حکم در یک طرف، اون شک از بین میره، ما دیگه اشکال، یعنی در هر دو جهت مسئله هست. دیگه علم به جامع نیست، برای که علم به یه طرف خاص پیدا شد. شک در طرفین هم نداریم، برای اینکه وقتی در یک طرف حکم ثابت شد دیگه شک در طرف دیگه باقی نمیمانه. بیان ایشونه. بعد ایشون میفرماین اگر ما بگیم علم اجمالی تعلق به جامع پیدا نمیکنه، بلکه تعلق پیدا میکنه به فرد مردد که یکی از وجوه و یکی از احتمالات بود، ایشون میفرمان خب در اینجا وقتی علم تفصیلی قائم شد تردد از بین میره. تردد اگر از بین رفت دیگه موضوعی برای بقا نیست. بعد میفرماین اگر اماره قائم بشه علا ثبوت الحکم فی طرف المعین، اینجا علم اجمالی به همین دلیلی که ما گفتیم ینحل، اما تعبدن و حکمن. چرا؟ برای اینکه این هیچ فرقی با علم نداره، برای اینکه دلیل اعتبار اماره تنزیل میکند اماره را منزله علم. وقتی تنزیل میکنه منزله علم، همون بیانی که ما در قیام علم تفصیلی گفتیم در اینجا هم عیناً میاد. قوام علم اجمالی این است که تعلق پیدا بکند به یک جامع و شک در خصوصیتین، و با قیام علم تفصیلی دیگه جامع در اینجا نیست، شکی هم در طرف دیگر باقی نمیمانه. بنابراین ایشون میفرمایند در صورت اماره هم جمیع آثار ترتب پیدا میکنه، تعبیرشون اینه، و منها الانحلال. انحلال هم از آثار علمه، اینجا هم انحلال پیدا به اصطلاح ترتب پیدا میکنه. منتها ایشون به این نکته توجه دارن، انحلال در اینجا تعبدی است، انحلال در اینجا حقیقی نیست، این رو قبلش اشاره میفرمایند. بعد میفرمایند و اما فی صورت قیام الاصل المثبت فی احد طرفین، حالا میفرمایند چه شرعی باشه چه عقلی، چون ما اصل به اصطلاح عقلی که مثبت تکلیف باشه، عرضم به حضورتون که یکی تخییر عقلی داریم، تخییر عقلی هم مثبت تکلیفه، یکی اشتغال عقلی داریم، این هم ممکنه در اینجا بیاد اضافه بر اصول شرعیه، مثل تخییر، مثل اشتغال، مثل استصحاب. ایشون میفرمایند فل انحلال یتحقق من جهت جریان الاصل نافی فی طرف الاخر، رو مبنای خودشون مشروع کنن، میگن وقتی اینجا اصل مثبت تکلیف داشتیم دیگه اصل نافی تکلیف در این مورد نمیتونه جاری بشه. درسته؟ ما دو طرف داریم، نجاست احد الانائین، اگر در این انا استصحاب نجاست داشتیم دیگه اصالت و طهارت میتونه جاری کنید؟ نه. اشتغال داشتیم اصالت و طهارت جاری نمیشه. وقتی اینجور شد اصل در طرف مقابل دیگه معارض نیست، معارضه از بین میره، چون ایشون جریان اصول مرخصه رو مانعش رو معارضه اصول در اطراف علم اجمالی دانستن. بعد میفرماین بنابراین لعجل عدم جریانهی لعجل المعارضه، اینجا وقتی معارضه نبود دیگه مانعی از جریان اصل مرخص در طرف دیگه نیست، همون معنای انحلال محقق میشه. اسم انحلال اینجا نمیارن ایشون. خب این بیان ایشون عرضم به حضورتون که خیلی مورد رضایت واقع نشده، و به این بیان دو بزرگ عرضم به حضورتون که اشکال کردن، یکی مرحوم محقق عراقی رضوان الله علیه و یکی هم سیدنا الاستاد رضوان الله علیه. سیدنا الاستاد در اینجا، ولو اینکه اینجا میفرمایند این صریحا از کلمات نائینی استفاده نمیشه، اما مستفاد از کلمات نائینی است، به خصوص در فوائد این استفاده میشه. در این کلماتی که منسوب به ایشون هست جمع و جور بکنیم یه همچین معنایی به دست میاد. لکن اینجا یک اشکالی مرحوم محقق عراقی داره. ایشون میفرمایند که ما یه مطلبی داریم و اون این است که صرف این که علم اجمالی به جامع تعلق پیدا میکنه، این انحلال درسته میکنه. علم تفصیلی قائم شد، علم اجمالی شما آمده به جامع تعلق پیدا کرده، درسته؟ وقتی به جامع تعلق پیدا کرده، علم تفصیلی که قائم شد، این علم تفصیلی میاد اثبات تکلیف بکنه، همون تکلیف رو در این طرف. اما علم اجمالیتون از بین نرفته، جامع هنوز هست. شما علم اجمالی داشتید، به نجاست احد الانائین، جامع بین الانائین، این محکوم به نجاست بود. استصحاب علم به نجاست، علم به نجاست در یک اناء خاص وقتی پیدا کردید اون علم قبلی از بین میره؟ نه، علم قبلی از بین نمیره، چون احتمال نجس بودن هنوز در اناء دیگر وجود داره، یحتمل اناء دیگر نجس باشه. به تعبیر دیگر مراد مرحوم محقق عراقی این است که با قیام علم تفصیلی ثابت می شود که این اناء سمت الف این نجسون. خیلی خوب، آیا سؤال ما اینه احتمال نجاست با قیام علم تفصیلی در اناء ب از بین رفت؟ از بین نرفته، اصلا یحتمل که نجاست واقعی همون اناء ب باشه، احتمالش از بین میره؟ نه، همون جور که قبل از این که علم تفصیلی بیاد احتمال میدادیم نجاست این طرف باشه، احتمال هم میدادیم این طرف باشه. الان علم تفصیلی آمده، علم تفصیلی چه کاری انجام میده؟ میاد این اناء رو به خصوصه نجس میکنه. این اناء رو نجس کرد، احتمال نجاست در اون طرف از بین میره؟ از بین نمیره. اگر از بین نمیره پس معلوم شه علم اجمالی از بین نرفته، علم اجمالی بود که میامد احتمال درست میکردی که احتمال مقرون به علم داشتیم. بنابراین ایشون میفرمایند که اینی که مرحوم میرزا میفرماید این انحلال صورت میگیره، انحلال صورت نمیگیره، کما یحتمل انطباقه علی طرف المعلوم تفصیلا یحتمل بالوجدان انطباقه علی طرف الاخر. اون نجاست قبلی با علم اجمالی احتمال میدادیم این طرف باشه، هنوز هم احتمال میدیم اون طرف باشه. بله، علم تفصیلی قائم شده، اقتضاء خودش رو هم داره، این طرف خاص نجس میشه مسلم دیگه بدون تردید و بدون شک، اما در طرف آخر احتمال و نجاسه باقی است و یحتمل انطباق الواقع علیه. چرا چجور علم اجمالی از بین رفته؟ که تعبیر ایشون اینه، وجود هازل احتمال یکشف کاشفون قطعیون ان بقاء العلم الاجمالی لانه من لوازمه، این شک از لوازم علم اجمالیه، شک در خصوصیت از لوازم علم اجمالیه. ما در علم اجمالی علم به جامع داریم و شک در خصوصیت، این فرمایش ایشون هست. اشکال مرحوم محقق عراقی، خب یک اشکالی است که در اینجا لا محاله هست، که بیان مرحوم میرزا که میرزا میفرمایند علم اجمالی تعلق پیدا میکنه به جامع و شک در خصوصیت، علم اجمالی به فرد که تعلق پیدا نمیکنه، به جامع تعلق پیدا میکنه، تعلق علم اجمالی به جامع مانع از تحقق شک در افراد نیست. فی کل واحد من الخصوصیتین ما شک داریم، این قوام علم اجمالی به اینه. این نقطه ایست که مرحوم محقق عراقی اشکال میکنن، میفرمایند شما که میفرمایید علم اجمالی قوامش به شک فی الخصوصیت، معناش این است که اگر شک در خصوصیت باقی بود و بود انحلالی صورت نگرفته، علم اجمالی باقیه. عنایت میفرمایید کاشفون قطعی از این جهتیشو میفرمایند، شما میایید و میگید قوام علم اجمالی به شک فی کل واحد من الخصوصیتینه، پس اگر ما در کل واحد من الخصوصیت شک داشتیم کشف میکنه از علم اجمالی، درست شد؟ این هست. در ما نحنفی علم تفصیلی قائم میشه، نجاست رو میبره، نجاست رو نمیبره، نجاستی اثبات میکنه در طرف معین، در طرف دیگر احتمال نجاست تکوینن وجدانن میدیم یا نمیدیم؟ احتمال میدیم واقع نجسی که قبلا به علم اجمالی معلوم شد این طرف باشه، بله احتمال میدیم. اگر احتمال مونده، ما هم که گفتیم قوام علم اجمالی به احتمال در خصوصیت، احتمال مونده پس علم اجمالی هم مونده، پس علم اجمالی منحل نشده. این اشکال مرحوم محقق عراقی است. بفرمایید. بله، اگر شما همون معلومه بالاجمالتون رو علم تفصیلی آورده بود در یه طرف، درست بود. بله، قبلا علم اجمالی داشتم، الان معلوم شد اون نجاستی گفتم یه قطره افتاد در این انا یا اون انا در این انا افتاده، اینجا انحلال حقیقی اینجا میشون گیر نداره. گیر در کجاست؟ ببینید مفروض بحث ما این است که علم اجمالی آمده میگه قطره بولی افتاده یا در این انا یا در اون انا. علم تفصیلی با قطره بول کار نداره. استصحاب حالا من در اصل میگم علم تفصیلی قائم شد بر نجاست این انا خاص. اون علم اجمالی شما قوامش به چی بوده؟ ببینید استدلالشون اینه، علم اجمالی که بود قبلا که بوده، ما میگیم با قیام علم تفصیلی علم اجمالی از بین رفت. مرحوم محقق نائینی میفرماید قوام علم اجمالی به تعلقش به جامع است که معناش اینه شک در خصوصیت داریم، از شک و فی کل واحد من الخصوصیته. اون وقت بله نه، علم اجمالی قبلی، ببینید علم اجمالی قبلی، علم اجمالی کلن شک فی الخصوصیته. وقتی علم تفصیلی آمد شک رو در یک خصوصیت از بین میبره، درست شد؟ تبدیل میشه به علم. آیا اون شکی که قبلا بود، قبلا داشتید شک در خصوصیت آخر، این شک زائل شد؟ اگر زائل نشده وجدانشو میگه، اگر وجدانن زائل نشده پس علم اجمالی باقیه، چون قوام علم اجمالی به شک در خصوصیت این بود، درست شد؟ ببینید شک در یک خصوصیت، ببینید احسنتم شک در یک خصوصیت منتها. ما اون قطره بولی که افتاده بود اینجا شک در خصوصیت دیگر بود، شک در اینم بود، درست شد؟ علم تفصیلی که آمد چون علم قوی تر هست دیگه جایی برای شک در خصوصیت باقی نگذاشت، اما محل نداره شک در خصوصیت. اما قصه بول شکش اونجا باقیه که اونی که محل اصابت بول بوده اون اناه یا این اناه، این هست علم به نجاست در اونجا که این قصه رو رفع نکرده، وجدانن شما الان اینجا ببینید، حالا این رو بول در امور تکوینی رو به اصطلاح این آلودگی و میکروب و بساط و از این حرفا بیاریم، دو تا منشأ میکروبی داشته باشه. الان علم اجوالی پیدا کردیم که این منشأ در این انا یا در اون انا، علم تفصیلی قائم شد به آلودگی از ناحیه دیگری در این انا خاص، اون اولی منشأش از بین رفت در این یا در او. ایشون هم همین رو میگه، این واقعیت حرف ایشون اینه. این یک مطلب. اشکال مرحوم محقق عراقی، عرضم به حضورتون که این هست. مطلب دوم اشکال سیدون الاستاد هست. سیدون الاستاد به اماره اشکال میکنند، میفرمایند که مرحوم میرزا میفرماید اگر اینجا اماره ای قائم شد بر ثبوت حکم در یکی از اطراف علم اجمالی، میرزا فرمود که همون بیانی که ما در قیام علم تفصیلی گفتیم، یعنی اگر علم تفصیلی قائم شد چون علم اجمالی متقوم به شک بوده، مانع از شک در خصوصیت آخر نمیشه، وقتی مانع شک نشد علم اجمالی باقیه. میرزا می فرمود که همین بیان رو در اماره داریم، فقط با یه تفاوت. تفاوت اینه که اماره علم نیست حقیقتا و وجدانا، اما شارع آمده جعله علمن. یعنی چی جعل علم کرده؟ یعنی تنزیل کرده اماره رو منزله علم. وقتی تنزیل کرده منزله علم، لا محاله از نظر شرع اماره میشه علم. علم که شد کل آثار علم هست. اونجا علم تفصیلی که قائم شد چجور موجب انحلال شد؟ در اینجا هم اماره که قائم شده مثل علم تفصیلی عمل میکنه، لا محاله علم اجمالی رو منحل میکنه. اشکال ایشون عبارت از این است که ایشون میفرماید خود شما میفرمایی تنزیل، شارع کاری که در اماره میکنه تنزیل میکنه اماره رو منزله علم، تنزیل میکنه. تنزیل شارع به عبارت دیگر تنزیل شارع کجا قیمت داره و ارزش داره؟ کجا قیمت داره؟ در آثار شرعیه. شارع میتونه تنزیل بکنه در امور تکوینیه؟ نه، شارع به ما هو و شارع آن نمیتونه در امور تکوینیه، یعنی امور تکوینیه خارج از سلطنت خودشه. شارع میتوانه تنزیل کنه در امور عقلیه؟ نه نمیتوانه، دائره سلطنت شارع فقط در اعتبارات شرعیه است. شارع آمده تنزیل کرده، درسته ما هم قبول داریم اون مبنا هست، شارع آمده اماره رو تنزیل کرده منزله علم. وقتی که تنزیل کرد، تمام آثار شرعیه علم، آثار شرعیه جعلیه علم یترتب علی الاماره. شارع چه آثاری بار میکرد بر علم؟ الان همون آثار بر اماره مترتب میشه، اما آثار تکوینیه علم هم مترتب میشه بر اماره؟ نه، آثار تکوینیه خارج از دایره اعتبار شرعی است. ایشون میفرماید انحلال از آثار تکوینیه نه از آثار شرعی. انحلال از آثار تکوینیه، از آثار شرعی نیست. وقتی از آثار شرعی نبود، شما در علم تفصیلی میتونید صحبت انحلال بکنید، اما در اینجا نمیتونید صحبت انحلال بکنید. انحلال معنا نداره. اماره قائم شده، بله، شارع هم تنزیلش کرده منزله علم، اصلا تنزیل کنه بالاتر از علم، دست شارع اشکال نداره، اما شارع در تنزیلی که میکنه، اون آثاری که برش مترتب میشه عبارت است از همون آثار اعتباریه که خود شرع گذاشته. آیا انحلال علم اجمالی انحلال از آثار شرعیه است؟ نه، از آثار تکوینیه است. انحلال از آثار تکوینیه است. بار نمیشه بر اماره با صرف جعل و تنزیلی که شارع در اینجا آورده. شما چجور میخواد این اثر تکوینی رو بار بکنید بر اون تنزیلی که شرع داشته؟ این اشکالیست که ایشون در اینجا بر بیان مرحوم میرزا رضوان الله تعالی علیه دارن. بیان دیگری مرحوم میرزا دارن که این بیان هم قابل استفاده هست. این اشکالات هست، البته این اشکالات مورد قبول نیست، حالا بعدن وارد میشیم. هر دو اشکال رو ما تأمل داریم. بیان دیگری مرحوم میرزا دارند که این بیان از در اجود و تقریرات مرحوم آقای خویی این رو آوردند استفاده میشه، اما در فوائد هم هست. ما خلاصه مطلب رو ذکر میکنیم از تقریرات مرحوم کاظمی. مرحوم میرزا در اینجا میفرمایند علم اجمالی خب ینحل به قیام ما یوجب مطلق ثبوت التکلیف طرف المعین. علم اجمالی ینحل، فرقم نمیکنه علم باشه ما یوجب التکلیف، علم باشه علم تفصیلی باشه، اماره باشه یا اصل مثبت تکلیف، اصل شرعی باشه یا اصل عقلی باشه. درست شد؟ هیچ فرقی هم نمی کنه. نکته اینه که هیچ فرقی نمی کنه که این علم تفصیلی یا اماره یا اصل مثبت تکلیف قبل از قیام علم اجمالی باشه یا بعد از قیام علم اجمالی باشه. چرا؟ ایشون میفرمایند که تفاوت فقط در قبلیت و بعدیت این است که اگر علم تفصیلی یا اماره قبل از آنی که علم اجمالی تعلق پیدا بکنه پیدا شد، علم تفصیلی قبل بود، این میاد جلو تأثیر علم اجمالی رو میگیره. درست؟ اما اگر بعد بود، میاد علم اجمالی که وارد شده و اثر کرده منحلش میکنه، ساقطش میکنه. به تعبیر دیگر در جایی که موجب تکلیف چه علم تفصیلی باشه چه اماره باشه چه اصل مثبت تکلیف باشه قبل از علم اجمالی پیدا بشه، انما یمنع ان علم الاجمالی حدوثن، از اول میاد حدوث علم اجمالی رو جلوش رو میگیره، نمیذاره علم اجمالی منعقد بشه. اما در صورتی که این موجب تکلیف چه اصل باشه چه اماره بعد باشه، اینجا یمنع عن العلم الاجمالی بقاءن، علم اجمالی اینجا پیدا شده، اثر خودش رو کرده، تنجیز میکنه، این تنجیز رو از هم باز میکنه، منحلش میکنه، بقاءن گیر پیدا میکنه، ولی تفاوتی نداره، فقط تفاوتش در حدوث و بقاء. خب چرا حالا همه اینها که توضیح فعلا، چرا علم تفصیلی یا اماره یا اصل مثبت میاد این کار رو انجام میده؟ سرش رو میفرماید. ایشون میفرمایند که بعد از، یعنی حالا این مقدمه رو عرض کنیم قبل از بیان ایشون، ایشون میخوان بفرمایند علم اجمالی عبارت است از العلم به تکلیف فعلیین علا کل تقدیر. علم اجمالی اینه، العلم به تکلیف فعلیین علا کل تقدیر. علا کل تقدیر یعنی چه اینجا باشه چه در اونجا باشه، این هست. بنابراین قوام فرمایش ایشون این است که اگر علم، علم اجمالی، ما آمدیم و گفتیم و میگیم که علم اجمالی عبارت است از علم به تکلیف فعلیین علا کل تقدیر، یعنی علا تقدیری که متعلق این باشه همینه، اینم باشه همینه، این حیثیت اصلی علم اجمالیه، حیثیت اصلی علم اجمالیه، شناسنامه علم اجمالیه. اگر در اینجا علم تفصیلی قائم شد، علم تفصیلی قائم شد بر ثبوت حکم فی احد طرفین، الان که همون حکم، همون نجاست رو، نه همون نجاست، نجاست رو آورد در یک طرف، بحث بر سر این است که آیا علم اجمالی در اینجا باز هم العلم علا کل تقدیرن هست یا نیست. میرزا میفرماید دیگه نیست، دیگه العلم علا کل تقدیرن نیست. چرا؟ برای اینکه اینور علم تفصیلی قائم شده، علم تفصیلی قائم شده، و علم تفصیلی که قائم شده، خب این العلم علا کل تقدیر اینجا دیگه نمیتونه بیاد، طرف دیگه میاد اما اینجا نمیاد. این اساس فرمایش ایشون هست. من این عبارت رو میخونم: و سر فی ذلک انه بعد احتمال انطباق ما هو المعلوم بالاجمال على ما قام الدلیل المثبت للتکلیف فیه لا یکون العلم الاجمالی علما بتکلیف فعلی على کل تقدیر و العلم الاجمالی انما یوجب و تنجیز ازا کان علمن به تکلیف علا کل تقدیره و حازل وجیت اتا فیما ازا کان العلم تفصیلی به تکلیف فی طرف معین بعد العلم الاجمالی لکن کان المعلوم سابقا لان العلم الاجمالی و این کان منجزن حدوثن لکنهو بقاءن ینحل و ذلک لتبدلهی و انقلابهی اما کان علیه اولا از بعد العلم تفصیلی به تکلیفی طرف معین من السابق و احتمال انه هو المعلوم بالاجمال السابق لا یکون العلم الاجمالی علما به تکلیف فعلی على کل تقدیر من الاول. این بیانشونه. پس وچی که مرحوم میرزا اینجا آمدن فرمودن این علم هو العلم علا کل تقدیر نیست، خب یکی از آقایون اینجا میشتونه اشکال بکنه به همین مطلب ناینی، به این مطلبی که مرحوم محقق عراقی فرمود اینجا به چه مناسبت علم اجمالی علم علا کل تقدیر نباشه؟ نه، ما میگیم هست. چرا؟ برای اینکه علم تفصیلی که نیامده همون معلومه بالاجمال رو مشخص کنه و معین کنه، علم نجاست آورده، اثبات نجاست بکنه. نجاست دو تا منشأ، مثلا اونی که از علم اجمالی آمد یا اونجاست یا اینجا، این هست یا از بین رفت وجدانن. مرحوم محقق عراقی فرمود نشانش اینه، ببینید در طرف آخر احتمال نجاست وجود داره یا وجود نداره، احتمال انطباق وجود داره یا وجود نداره. اگر احتمال انطباق داریم پس علم اجمالی باقیه. خب همون اشکال قبلی که مرحوم محقق عراقی داشت به این بیان هم وارد میشه، لکن یمکن ان یقال که مراد مرحوم میرزا این جهت نیست، بلکه مرحوم میرزا مرادش مطلب دیگری است که انشالله فردا عرض بکنیم. السلام علیکم.